ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 15 روز از خرداد 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه میشیم با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه قطر میگوید دوحه در انتظار اعلام موضع روشن اسرائیل و حماس در قبال طرح جو بایدن برای آتش بس و پایان درگیری‌ها در غزه است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشستی خبری تأکید کرد طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا نقشه راهی برای دستیابی به آتش بس دائمی و پایان دادن به بحران ارائه می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر تأکید کرد تماس با هر دو طرف درگیری در غزه همچنان ادامه دارد. دولت آمریکا این طرح را در قالب قطعنامه‌ای در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داده است. قطر میزبان دفتر سیاسی حماس و مهمترین و فعالترین میانجی میان دو طرف درگیری است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند، اما در چند دور مذاکرات غیر مستقیم با این گروه به میزبانی قطر و مصر حضور داشتند. وزارت خارجه آمریکا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه 4 شرکت و 1 فرد ایرانی به دلیل ارتباط با صنایع پهپادی این کشور خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است نهادهای تحریم شده با توسعه ساخت و تکثیر پهپادهایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه و گروه‌های نیابتی خود در منطقه می‌گذارد مرتبط هستند. بر اساس این بیانیه 4 نهاد تحریم شده با شرکت رایان روش افسار مرتبط بوده و فرد تحریم شده هم از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران، زیر مجموعه وزارت دفاع کشور و مسئول نظارت بر تولید کنندگان پهپاد است. پیشتر اتحادیه اروپا هم 6 تن از جمله محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی و همینطور 3 نهاد از جمله نیروی دریایی سپاه پاسداران را به دلیل نقش آنها در انتقال پهپاد به روسیه یا ارسال تسلیحات برای گروه‌های شبه نظامی در منطقه تحریم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داد که 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را محکوم کردند. بنابر گزارش‌ها این پیشنویس ضمن تأکید بر فوریت اقدام عملی از جمهوری اسلامی خواسته است بازرسان را بپذیرد، دوربین‌های نظارتی را نصب کند و به سوالات آژانس درباره پیدا شدن رد اورانیوم در 2 سایت اعلام نشده پاسخ معتبر دهد. دیدگاه رسمی آمریکا درباره این پیشنویس هنوز اعلام نشده، اما هفته گذشته برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که واشنگتن از صدور قطعنامه جدید آژانس علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند. روز گذشته رافائل گاروسی مدیر کل آژانس در آغاز نشست 5 روزه شورای حکام این نهاد تأکید کرد هیچ پیشرفتی در حل مسائل باقی مانده پادمانی با ایران روی نداده است. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران در حمله هوایی روز دوشنبه به شهرکی در حومه حلب دست کم 1 عضو سپاه پاسداران کشته شده است. در این گزارش این فرد بدون ذکر درجه نظامیش سعید آبیار مستشار نظامی معرفی شده است. خبرگزاری رسمی سوریه این حمله را که علیه 1 کارخانه مس در شهرک حیان انجام شد به اسرائیل نسبت داد، هرچند اسرائیل در این مورد اظهار نظری نکرده است. پیشتر دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن دست کم 16 تن و زخمی شدن تعدادی دیگر در این حمله خبر داده بود. شهرک حیان و کارگاه‌های صنعتی آن عمدتاً در کنترل شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. و چند خبر کوتاه. آلمان از افزایش تدابیر امنیتی در آستانه مسابقات جام ملت‌ها خبر داد. نتایج آزمایش واکسن سرطان پوست متخصصان را حیرت زده کرد و مجموعاً به 80 داوطلب در ایران اجازه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری داده شد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. وزارت کشور میگوید 80 نفر در این انتخابات نام نویسی کردند. گمان زنی ها درباره احتمال صدور قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای ایران در نشست فعلی شورای حکام آژانس در وین. و گزارشی خواهید شنید از پژوهش های جدید علمی درباره راه های شاد زیستن. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران که از 10 خرداد آغاز شد، روز گذشته دوشنبه پایان یافت. به گفته وزارت کشور 80 نفر داوطلب نامزدی در این انتخابات شدند، از چهره‌های نظامی سابق تا نماینده‌های مجلس و اعضای کابینه‌های دوره‌های مختلف از جمله ثبت نام کنندگان هستند. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
با پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور ایران میگوید 80 نفر داوطلب نامزدی شدند. از این عده 53 نفر نماینده‌های فعلی و ادوار مختلف مجلس هستند. 13 وزیر از کابینه‌های مختلف ثبت نام کردند که از میان آنها 3 نفر از وزرای کابینه فعلی هستند. یک رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد، و 5 معاون پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کردند که از میان آنها اسحاق جهانگیری تنها معاون اول رئیس جمهور بود. ثبت نام جهانگیری در آخرین ساعات روز پایانی در حالی صورت گرفت که اصلاح طلبان نامزدی رسمی برای انتخابات معرفی نکردند. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مشارکت این جبهه در انتخابات منوط به تایید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
آقای جهانگیری خب معاون اول رئیس جمهور بوده، مدت‌های مدیدی حتی رابطه اصلاح طلبها با بیت بوده، فرد مورد تایید بیت بوده، اما از دولت روحانی به بعد این رابطه یه مقدار شکراب شد و فساد برادرش رو هم به اصطلاح براش پرونده سازی کردن. اما بین کسانی که زیر چتر ولایت میتونن کار بکنن، جهانگیری قوی ترین مدیر اجرایی باشه. تو سخنرانیش هم عینی ترین حرفا رو زد و گفت من با همه میتونم کار بکنم. تا اینجا در واقع نشون داده شده که از اعتدالی ها تا مرز اعتدالی ها ثبت نام کردن.
در کنار اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از جمله شاخص‌ترین نامزدهای این دوره هستند. اما آنچه که در روزهای پیش رو در انتخابات آتی تعیین کننده خواهد بود، رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این نامزدهاست. صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری رد شده بود. در آن دوره پس از ابراهیم رئیسی مجموع آرای باطله بیشتر از آرای نامزدهای دیگر بود. برخی تحلیلگران میگویند ثبت نام علی لاریجانی به رغم رد صلاحیت در سال 1400 ناشی از مطلع شدن او از تایید صلاحیت احتمالی در این دوره است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
با سخنانی که خامنه ای کرد سر مزار خمینی و آدرس هایی که داد که آگاه و پرکار و معتقد به مبانی انقلاب، احتمال این که انتخابات بسته تر برگزار بشه در درون حالا زیر چتر سیستم بیشتره تا یه انتخابات یه خوری رقابتی تر. سعی خواهند کرد احتمالاً که رقابت ریسک پذیر نباشه، یعنی تکنوکرات غیر ولایی رای نیاره. بر این اساس نه تنها جهانگیری، حتی لاریجانی هم سر مرزه. ما در همین یکی دو روزی که لاریجانی ثبت نام کرده شاهد این هستیم که کانال‌های ولایی حمله به اون رو شروع کردند و حتی قالیباف رو مطرح میکنن. حالا عده‌ای کاملا طرفدار قالیباف هستن از نیروهای ولایی، ولی عده‌ای هم میخوان اون رو در برابر لاریجانی قرار بدن.
در همین حال تهران نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت احتمالی افرادی که در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند گفته است که در این فواصل ممکن است اطلاعات جدیدی درباره این افراد وجود داشته باشد و به همین دلیل پیش از بررسی نمیتوان قضاوت کرد. در این دوره از انتخابات 4 نفر با سابقه رده‌های مختلف نظامی یا عضویت در نیروهای مسلح ثبت نام کردند. وحید حقانیان که بیشتر با عناوین سردار وحید و آقای وحید شناخته شده، یکی از آنهاست که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده میشد. او خود را مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری معرفی میکند. سعید جلیلی عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا زاکانی شهردار تهران از دیگر چهره‌هایی هستند که در این دوره نامزد شدند. مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور هم برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده است. او یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 بود، اما از میان 80 داوطلبی که برای انتخابات پیش رو ثبت نام کردند 76 نفر مرد هستند و تنها 4 زن. زهره الهیان، حمیده زرآبادی، هاجر چنارانی و رفعت بیات نمایندگان سابق مجلس توانستند در این انتخابات ثبت نام کنند. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. استفاده از این واژه عربی به معنی مرد از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است. قرار بود انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد سال 1404 برگزار شود، ولی به علت مرگ ابراهیم رئیسی امسال در 8 تیر برگزار خواهد شد. آقای رئیسی در سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت کشته شد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با خبری درباره نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه در وین آغاز شده و قطعنامه پیشنهادی 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که گفته شده به رأی گذاشته خواهد شد. در چند روز گذشته گزارش‌هایی هم درباره عدم موافقت ایالات متحده با این قطعنامه منتشر شده و تهران هم تهدید کرده که در صورت صدور هر گونه قطعنامه‌ای به آن واکنش نشان خواهد داد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی بر عدم همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صدور مجوز ورود بازرسان آژانس به ایران و اطلاعات دقیق و شفاف درباره ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده متمرکز شده است. 3 کشور اروپایی از ایران خواستند در زمینه اجرای قطعنامه نوامبر سال 2022 شورای حکام با آژانس همکاری کرده و فوراً اقدامات ضروری را برای حل مسائل پادمانی که در 5 سال گذشته بارها از طرف آژانس مطرح شده اند انجام دهد. در قطعنامه نوامبر سال 2022 نیز با اشاره به همین موارد از ایران خواسته شده بود با آژانس به طور کامل همکاری کند. این بار 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در قطعنامه پیشنهادی خود تأکید کردند که در صورت عدم همکاری کامل تهران با آژانس ممکن است از مدیر کل آژانس بخواهند ارزیابی جامعی از احتمال حضور و یا استفاده از مواد هسته‌ای اعلام نشده از طرف تهران تهیه کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در نخستین روز از نشست شورای حکام گفت ایران ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را افزایش داده و بیش از 3 سال است که آژانس نتوانسته به اطلاعات تکمیلی درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران دست یابد. به گفته او آژانس به اطلاعات بروز شده و لازم درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روترها و آب سنگین ایران نیز دسترسی ندارد. قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی در روزهای آینده در شورای حکام به رأی گذاشته خواهد شد. اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی از جمله وال استریت جورنال، واشنگتن موافق صدور قطعنامه علیه ایران نیست و می‌گوید ممکن است تهران در واکنش به این اقدام فعالیت‌های هسته‌ای خود را بیشتر از آنچه که هست توسعه دهد. برخی دیگر از رسانه‌ها نیز به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در چند ماه گذشته اشاره کرده و نوشتند که دولت بایدن قصد ندارد تغییری در سیاست خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کند. دولت جو بایدن تاکنون درباره قطعنامه پیشنهادی به طور علنی موضع‌گیری نکرده است. اما به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که در مقابل سرپیچی متداوم ایران از درخواست‌های آژانس، زمان اتخاذ موضع قاطع‌تر فرا رسیده است. در واکنش به احتمال صدور قطعنامه دیگری علیه ایران، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه گفت تهران همکنون در فاز کاهش تعهدات هسته‌ای خود است و ملاک برای آن قانون اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم هاست. به گفته او اگر قطعنامه‌ای صادر کنند و یا به تهران فشار سیاسی وارد شود جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. پیش از این هم چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله کمال خرازی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی گفته بودند اگر موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفتد ممکن است تهران در دکترین هسته‌ای خود بازنگری کند.
گزارش جمشید زند بود از نشست فصلی شورای حکام آژانس انرژی اتمی در وین. شنونده مجله شامگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای وضعیت مجلس، یعنی جایی که قانونگذاری ایران رو دیدید شما دیگه، دعوا و عربد کشی و کتککاری و فوش و تهدید و اینا تحصیل کرده هاشونن الان، چاقو کشی و سنگ پراکنی و اینا توش نیست که اونم نه حتما همراهشو نیوردن، بلا همین هم دیگه. فوشای آبدار البته قبلا توسط مطهری بی‌تربیت یا کفگرگی و فوشای چاله بیدونی هم داشت دیگه. نظامی که اژه‌ای به قول خودش عدلیه، رئیس عدلیه گفته به من بگین، کلمات واژه قاجاری چیزای فارسی، متنفر ایشون از واژهای فارسی، دیدین که چجوری سوت میزنه و عربده میکشه و حساب کنید اونم نمایندهاش. این واقعیت ملت بدبخت تحت سلطه ایرانه.
درود، من به عنوان یک ایرانی در مورد صحبت جلاد رادان که مسئله حجاب طالبه هر ایرانی است، من به عنوان یک ایرانی میگم اضافه خوردی. حجاب هر کسی به خودش ربط داره، نه به من، نه به تو و نه به هیچ کس دیگه. لجنزاری به اسم جمهوری اسلامی امثال شما رشد میکنم با امید آزادی وطن از دست این جلالان تاریخ.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما رسانه‌های داخل ایران، کشته شدن یک نیروی نظامی جمهوری اسلامی در حمله بامداد دوشنبه اسرائیل به حومه حلب را تایید کرد. رسانه‌های ایران نوشتند شهروند ایرانی کشته شده در حمله اخیر از فرماندهان سپاه پاسداران بوده است. در همین حال راز زیمت از پژوهشگران ارشد مطالعات امنیت ملی در اسرائیل به رادیو آزاد، رادیو اروپای آزاد گفته که به باور او هدف قرار گرفتن یک فرمانده سپاه تصادفی بوده و اسرائیل احتمالاً عملیات اخیر را برای انهدام یک انبار مهمات در حومه حلب انجام داده. هومن عسکری از رادیو فردا در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه، نخست از او درباره اهمیت حمله اخیر در شرایط کنونی و تبعات آن پرسیده.
ولی رو اشاره بکنم که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل از آغاز سال 2024 32 مورد حمله هوایی به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در طول 5 ماه گذشته ما به طور میانگین شاهد 6 تا 7 حمله در ماه علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی هستیم در سوریه، که این رقمی بی سابقه هستش. البته اسرائیل در راستای دکترین مابام، جنگ در میان جنگ ها، در گذشته هم حملاتی رو به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده، ولی غالبا اون پترن رفتاری اسرائیل رو که من همیشه دنبال کردم، حملات اسرائیل در ماه بین 2 تا 3 حمله بوده بعد از جنگ حماس و اسرائیل، میزان حملات اسرائیل به مراتب افزایش پیدا کرده و ما در نقطه اوج این حملات در اول آپریل حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رو داشتیم و بعد همون تقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، حملاتی که انجام دادن. ولی نکته اینجا این هستش که اولا بر اساس این گزارش هایی که ما داریم، 21 تن از اعضای نیروهای قدس سپاه در طول چند ماه گذشته کشته شدند، که از این 21 تن بالای 10 تن از فرماندهان نیروهای قدس سپاه هستند که در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. و نکته دوم این که بعد از اون تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم در ماه می دست کم اسرائیل 4 حمله انجام داده و این حمله چند ساعت اخیر، یعنی در 3 ژوئن، باز هم منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه شده. و این نشون میده که اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد که در راستای اون تقابلش با اسرائیل بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در سوریه، ولی پترن تداوم حملات اسرائیل نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته به این هدف خودش دست پیدا بکنه و این ممکنه منجر به افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه.
رسانه‌های داخل ایران نام این شخصی که به عنوان یک مستشار نظامی معرفی شده رو سعید آبیار اعلام کردند، یعنی در واقع این خبر مورد تأیید اونها هم قرار گرفته. حالا سوال اینه که با توجه به این تحولی که رخ داده و کشته شدن و تأیید کشته شدن این مستشار نظامی جمهوری اسلامی، تا چه حد این احتمال وجود داره که باز ایران و اسرائیل وارد یک حلقه کنش و واکنش بشن؟
بسیار بسیار بعید به نظر میرسه که این زنجیره واکنش از طرف جمهوری اسلامی بشه که مجدداً فعال بشه، چون جمهوری اسلامی به نظر من در موقعیتی نیستش که بخواد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک رو دوباره انجام بده، با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا متوجهش هست. و البته این برای اسرائیل به نظر من وضعیت متفاوت هست. اسرائیل میتونه که این حملات رو ادامه بده در سوریه و حتی بر اساس دکترین اختاپوس اقداماتی به لحاظ محدود در داخل خاک ایران، عمدتاً به لحاظ اطلاعاتی و نظامی انجام بده. به خاطر این من فکر میکنم که وضعیت برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر هستش، ولی به طور بالقوه این پتانسیل وجود داره که دوباره تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، چون همونطور که اشاره کردم باز هم یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه کشته شده و فکر میکنم که ممکنه جمهوری اسلامی در یک سناریوی برای اینکه به نوعی وارد همون لوپ یا اون چرخه خطرناک کنش و واکنش با اسرائیل نشه به صورت مستقیم، ممکنه نیروهای شبه نظامی خودش در منطقه مجددا استفاده کنه، مثلا حوثی‌ها برای نارام کردن آبراهای بین المللی و البته از نیروهای شبه نظامی خودش در عراق و در سوریه و البته از همون حوثی‌ها برای هدف قرار دادن موازی از اسرائیل، و این تنش رو بتونه از طریق نیروهای شبه نظامی خودش در واقع متوجه اسرائیل بکنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مجله شامگاهی رو با 2 گزارش دیگه پی میگیریم. در انتخابات سراسری هند، ائتلاف تحت رهبری ناراندرا مودی هرچند توانسته به کرسی‌های لازم برای در اختیار داشتن قدرت دست پیدا کنه، اما نتایج اولیه شمارش آرا از پیش‌بینی‌های قبلی و همچنین انتظار آقای مودی برای پیروزی قاطعانه فاصله داره. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
نتایج شمارش ابتدایی انتخابات در هند نشان می‌دهد که ائتلاف به رهبری ناراندرا مودی توانسته به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت جدید در این کشور دست یابد. نتیجه به دست آمده به اندازه‌ای که نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کرده بودند برای حزب بهاراتی یا جاناتا موفقیت آمیز نبوده است. حزب آقای مودی تاکنون توانسته 250 کرسی کسب کند که در مقایسه با 303 کرسی که در انتخابات سال 2019 کسب کرده بود کمتر است. با این حال ائتلاف تحت رهبری او توانسته به 295 صندلی از مجموع 543 کرسی در پارلمان این کشور دست یابد. نتیجه‌ای که برای تشکیل دولت از سوی این ائتلاف کافی است، چرا که در هند ائتلاف‌ها یا احزاب برای تشکیل دولت به حداقل 272 کرسی نیاز دارند. در مقابل ائتلاف مخالفان آقای مودی هرچند احتمالاً نتوانستند جلوی تکرار نخست وزیری او را بگیرند، اما نتیجه قابل توجه کسب کردند و توانستند به 230 کرسی دست یابند که نتیجه فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است. مخالفان مودی را به راه انداختن دیکتاتوری در هند و همچنین تضییع حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و به ویژه مسلمانان متهم می‌کنند. نخست وزیر هند اخیراً در گفتگویی که واکنش‌های فراوانی هم به همراه داشت، خود را فرستادی خدا نامیده.
معتقدم که خدا منو برای هدفی فرستاده. وقتی به این هدف رسید، وظیفه من تموم میشه. من خودم رو وقف خدا کردم. خدا منو هدایت میکنه. خدا کارتای خودش رو نشون نمیده. منو مجبور به انجام کارهایی میکنه. برای پرسیدن رویدادهای آتی نمیتونم به طور مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنم.
شاید پرماتمای تهی کوئی چاہے.
در جریان انتخابات و حتی پیش از آن، دولت مودی چندین نفر از چهره‌های برجسته مخالف را به بهانه فساد مالی دستگیر و از حضور آنها در انتخابات جلوگیری کرده بود. علاوه بر این، اپوزیسیون مدعی است که دولت از نهادها و نفوذ مالی خود برای اثرگذاری بر روند انتخابات استفاده کرده است، اتهامی که البته مودی آنها را بی اساس می‌خواند. در همین زمینه سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارشی تایید کرده بود که سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات سراسری هند به نقطه بحران رسیده است. مودی 74 ساله در صورتی که بتواند بار دیگر نخست وزیر شود، به رکورد جواهرلال نهرو خواهد رسید که او هم برای 3 دوره متوالی توانسته بود قدرت را در این کشور پهناور به دست بگیرد. با این حال مودی امیدوار بود که بتواند در این انتخابات به پیروزی قاطعی دست یابد تا اصلاحات و تغییرات مورد نظر خود را در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هند پی بگیرد. اما آرای قابل توجه اپوزیسیون میتواند به مانعی بزرگ بر سر تحقق برنامه‌های مورد نظر آقای مودی تبدیل شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما اگرچه راه‌های رسیدن به شادی چندان سرراست نیستند، حالا دانشمندان میگن که علم در این راه تونسته به ما کمک بکنه. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی بر روی راه‌های شادزیستن افراد رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شادزیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10-15% نشاط و شادی بیشتر را نشان داده‌اند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده، میگوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده می‌گوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی تر افراد منجر خواهد شد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
19:29 است به وقت تهران. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. ممنون که ما رو در این مجله خبری همراهی کردید.